بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين جعلنا الله وإياكم من المصلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 29 از جلسات شرح و توضیح کتاب آداب و صلات حضرت امام خمینی رضوان الله علیه که قبلا مطالبی را از قبیل خضوع و خشوع و حضور قلب در نماز و همچنین آداب طهارت و آداب وضوء و غسل و همچنین راجع به آداب لباس مصلی و آداب مکان از جمله مسجد و همچنین در ارتباط با اوقات نماز آداب قلبیه‌ای که لازم بوده و آداب استقبال و قبله، اینها مطالبی بود که در گذشته با اون پرداختیم. از امشب به بعد راجع به آداب اذان و اقامه جمله ای را عرض کنم که در این کتاب نیست و اون این که برای ورود در نماز قبل از نماز خب بعضی اعمال واجب داریم و بعضی اعمال مستحب که اونها رو نام میبریم و اینها کلن برای اینکه انسان قلبن ذاتن حالت حضور و حالت ورود در نماز و مناجات با خدا بشه. خب از جمله این که میبینیم که از واجبات این که ما باید حتما طهارت غسلی یا طهارت وضوعی رو انجام بدیم. خب این یه مقدار وقت میگیره و انسان مصلی رو یه حالتی از آمادگی ایجاد میکنه برای او. اینطور نیست که ما زود وارد نماز بشیم، قدم به قدم باید خودمون رو آماده کنیم تا بعد تکبیرت الاحرام بگیم و محرم بشیم در نماز، مثل حاجی که محرم میشه. پس اول طهارت، بعد شما میای در مصلای نماز میستی، اینجا باز میبینیم که مستحب مؤکد گفتن اذان است و بعد که تمام شد یا یک قدم جلو میری دعای میخونی یا اینکه یک سجده ای بین اذان و اقامه انجام میدی و بعد اقامه رو میخونی. خب حالا همین یه خطوه ای بعد از خطوه، قدمی بعد از قدم تا وقتی که انسان وارد بشه. بعد از اذان اقامه هم باز مراتبی هست، یعنی شما دعای وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض آخرش یا دعای اللهم انت المحسن و انا المسیء آخرش. حالا اینجا بازم گفتن قبل از تکبیر یه چند تا تکبیر، تا اونجا که من نظرم میاد 6 تا تکبیر مستحبه که قبل از تکبیرت الاحرام تکبیرها گفته میشه. خب اینها برای چیه؟ همه اینها برای این که شخص نمازگزار مثل بعضی زود وارد نماز نشه. حالا بعضی ها که اصلا قبل از ورود به نماز میشستن تفکر میکردن، حضور خدا رو در دل وارد میکردن، عظمت خدا رو، مرگ رو یاد میکردن، با خودشون ور میرفتن یه حالی که تا این حالت حضور بیاد بعد برن تو نماز. خب شما میبینید که این مسئله نماز یک مسئله مهمی است. اینجور نماز رو پیغمبر میگه قرة عین الصلاة، نور چشم من نمازه. باید نماز پیغمبری خون، نمازی که ائمه میخوندن و تغییر حالی براشون در نماز بود. اگر بنا باشه من 10 سال نماز خوندم، بازم همون قبل از 10 سال هی تکرار میکنم این عبادت ها رو، ولی تکرار مکرراته، یعنی هیچ تأثیری تو اعمال و رفتار و گفتار من هیچ ایجاد نمیکنه و همچنین در باطن من، قلب من هم اون تحولات ملکوتی که باید حاصل بشه نمیشه. خب اینجاست که انسان باید تجدید نظر کنه و بازیابی کنه خودش رو، ببینه مشکل کجاست و مشکل رو علاج کنه، نذاره به همون حال بمونه. حالا ایشون یک کلامی دارن که راجع به اون 4 تکبیر اول اذان، من عبارت ایشون رو بخونم. میفرمایند سالک الله در هر تکبیری از تکبیرات اذان قلب و قوای خود را متذکر کند به عجز خود و کبریای حق، عظمت حق، و به وجهی دیگر ممکن است که این تکبیرات اولیه اذان هر یک اشاره به مقامی باشد. تکبیر اول اشاره به تکبیر از توصیف ذاتن، دوم تکبیر از توصیف وصفن، سوم تکبیر از توصیف اسمن، چهارم تکبیر از توصیف فعلن. این هر کدوم از این 4 تا الله اکبر از آن اشاره به یک سر معنوی باشه. خب شما میگه الله اکبر خدا بزرگ است، الله اکبر یا بگیم من کل شی، بعضی گفتن بهتر این که بگید من ان یوسف، خدا نه این که فقط بزرگتر از همه اشیاست بلکه قابل وصف نیست. اون ذات یگانه، اون کنه ذات، اون قابل توصیف نیست که بشر مخلوق بتونه خالق خودش رو اونطور که هست توصیف کنه. لذا ایشون میفرماید که وقتی میگی من ان یوسف که قابل وصف نیست، در یه تکبیر نظرت این باشه که یعنی اون کنه ذات قابل وصف نیست، در تکبیر دوم نظرت این باشه که اصلا قابل این که او رو بنده خدا بتونه کاملا توصیف کنه به اون اوصاف حقیقی او، از این جهت هم عاجزه. سوم این که اسماء اللهی که خداوند داره بتونه یک یک این اسماء رو اونطوری که مسمای واقعی این اسم هست بخواد اون رو توصیف کنه، الله اکبر، این بزرگتر از اونه و نمیتونه. و همچنین راجع به افعال الهی که بخواد اینها رو بشماره، احصا کنه کیفیتش رو، تجلیاتش رو، اینها مسئله بسیار عمیقی هست که بنده خدا نمیتونه به اینها اونطوری که هست دست پیدا کنه. خب این خود عجزم یکی از مقامات اولیاه. شما ببینید امام زین العابدین به دعایی داره در مناجات خمسه عشر، یه دعایی هست که این مربوط به عارفین هست، اونجا میگه که اینها کسانی هستند که عاجزن از این که بتونن خدا رو توصیف کنن به اون اوصاف لائق و شایسته ذات احدیت. خب این عجز هم که من نمیتونم، این خودش یک مقام بزرگی از مقامات معنوی و توحیدی است. لذا ایشون حدیث رو هم از مولا امیرالمومنین نقل میکنن که این حدیث در توحید شیخ صدوق آمده، صفحه 238 و همچنین در بهار الانوار جلد 81 صفحه 132 حدیث 24. قال علی علیه السلام: الوجه الاخر فی الله اکبر نفی کیفیته، كأنه يقول أي المؤذن الله أجل من أن يدرك الواصفون قدر صفته الذي هو موصوف به. حضرت علی میفرمایند وجه دیگر قبلش وجوهی را بیان میکنند، یه وجه دیگر در کلمه الله اکبر اینه که درباره کیفیت اون ذات احدیت بنده خدا عاجز از این که اون را اونطور که هست بیان کنه. لذا میگه اکبره، بزرگه، عظیمه. که انه یقول، مثل آن است که این مؤذن داره میگه تو کلمه الله اکبر، میخواد بگه که خداوند بزرگتر از آن است که بیان تمام اونهایی که میخوان او رو وصف کنن اجماع کنن و بتونن درک کنن مقدار اون وصفی که در او هست و اون اوصافی که به اون موصوف هست. پس این که توصیف میکنن این به اندازه خودشونه، نه به اندازه خداست. اون که به اندازه خداست اون مقدور نیست، ولی حالا خب بالاخره از جنبه بشری و عبودیت خدا رو توصیف میکنن، یصف الواصفون صفته و علا قدرهم، به اندازه که خودشون میفهمن وصف میکنن، لا علا قدر عظمته و جلال، نه به اون مقداری که خدا از عظمت و جلالت برخوردار است. تعالی الله ندرک الواصفون صفته و علوا کبیرا. این راجع به این مطالبی که گفته شد. بعد در خصوص این که این از آن چه اسراری داره، من روایتی رو در جلد دوم از پرواز در ملکوت که این هم یک شرحی بر همین کتاب آداب صلات حضرت امامه که نوشته سید احمد فهریست که از دوستان ما بودن و اخیراً امام جمعه زینبیه دمشق بودن شام و از اونجا جنازه‌شون آوردن و در مشهد مقدس در حرم امام رضا ایشون رو دفن کردن. از دوستان ما بودن و همچنین ارادت زیادی هم به مرحوم استاد ما آقای حداد داشتن و در اون سفری که آقای حداد به حج رفته بودن ایشون هم همراه استاد ما بودن اونجا و یه داستانی را علامه تهرانی از ایشون در کتاب روح مجرد بیان میکنه. ایشون در خصوص اذانی که حضرت امام آوردن آداب اذان اینها رفته کتاب عیون اخبار الرضا رو اونجا این روایت رو پیدا کرده و تو شرح این آداب و صلات آورده. این من نگاه کردم دیدم خیلی روایت خوبی است که امام رضا فرمودن انما امر الناس بالاذان، چرا مأمور شدن مردم قبل از نماز اذان بگن؟ که حالا میدونید اذان هم دو تا اذان داریم، یه اذان اعلام وقت و یک اذان برای خود نمازه که اگر دو نماز با هم بخونیم به همون اذان میشه اکتفا کرد، ولی اگر بخوایم هر نمازی رو در وقت خودش بخونیم اینجا دیگه اگر فاصله شد باید برای نماز دومی هم یک اذان دیگر گفت. و با اذان اعلام که تو رادیو اذان میگن، با اون اذان نمیشه بگیم این اذان نمازه. حالا امام جماعت مسجد که اینجا نماز میخونن یا یه اذانی خودشون میگن تو را با خودشون، یا این که واجب نمیدونن خب به همون اقامه اکتفا میکنن، و الا با اذان رادیو اونم معلوم نیست اذان زنده باشه. یعنی این یه عرض کنم فایل صوتیست میذارن پشت دستگاه اذان صداش در میاد. حالا گاهی اوقات هم چرا، من دیدم توی تلویزیون شخص میاد خودش میاد وامیسه و اذان میگه. خب اذانی که میگن اون اذان زنده است، اذانی که در رساله و اینها گفتگوش هست اون یک اذانی که شخص خودش زنده اذان بگه و اون اذان میشه توجه کرد. تازه عرض کردیم این اذانایی هم که میگن تو بلنگوهای مسجد یا توی رادیو اینا اذانهایی است که برای اعلام وقت نه برای نماز. پس شما اگر بخوای نماز جماعت بخونی، امام جماعت اگه بخواد درست انجام بده باید اول اذان بعد اقامه، و اگر بخوای شما نماز رو فرادا بخونی خب اینجا باید اول اذان بگی بعد اقامه بعد نماز بخونی. حالا این ترتیبی که هست عرض کردم. حالا روایت عیون رو من بخونم. امام رضا فرمودن انما امر الناس بالاذان لعلل کثیره، چرا مردم مأمور شدن به اینکه اذان بگن؟ چون علتها و اسرار زیادی داره، اینها رو باید بهش توجه کرد. بعد منها داره، منها ان یکون تذکیرا للساهی و تنبیها للغافل. یک جهت اذان گفتن اینه که وقتی یک کسی غافل از وقت نماز، وقتی بشنوه دارن اذان میکن زود میره وضو میگیره و مشغول نماز میشه، پس کسی که یادش رفته یا غفلت داره این مذکر و منبه او میشه این اذان. این فلسفه چه؟ وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه. و دیگر این که مؤذن کاری که میکنه به شما میگه که آقا وقت داخل شده، اگر شما وقت رو خودت نمیری تحقیق کنی، حالا بعضی خودشون میرن از آفتاب میفهمن، از همون علائمی که هست اینها. هم تو مسجد اعظم کوفه اونجا یه ستون بلندی هست که این شاخص آفتاب رو میگه چقدر بشه، سایه چقدر بشه بعد وقت ظهر داخل میشه، یا شما واسه رو به قبله رو به خورشید بعد این آفتاب بیاد بره به طرف ابروی راست، اون وقت مثلا ظهر وارد میشه. خب این زحمت ها رو نمیخواد شما به خودت بدی. شما اگر مطمئنی، متکی هستی به این که این اذان رادیو اذانی است که از روی تحقیق و وقت و اینها انجام میگیره، میتونی اطمینان کنی. یا مثلا در یه مسجدی دارن اذان میگن، شما میخواین مثلا تو خونه نماز ظهر بخونی یا نماز مغرب یا هر چی دیگه، نمیخواد بری بیرون آسمون رو ببینی، حمره مشرقیه رو ببینی، حمره مشرقی باید زائل بشه دیگه، بره طرف حمره مغربیه تا غروب حاصل بشه، چون یه غروب قرص داریم و یه غروب شرعی داریم، اینا خب مسائلی داره. لذا امام رضا میفرماید کسی که نسبت به وقت نمیدونه وقت شده یا نه و نرفته اشتغل عن، نرفته که خودش تحقیق شخصی کنه، خب این میتونه به شخصی که بدونه که این آدم درستی است، آدمی است که اذانی است که از روی وقت شرعی اذان میگه، جلوتر نمیگه، اینو باید مثلا اهل سنت دو تا اذان دارن، اینو در اذان صبح اینا دو تا اذان میگن، بعد اونها وقتشون با وقت ما فرق میکنه. لذا این جهات رو خوب باید بررسی کرد. و یکون المؤذن بذلک داعیا الی عبادت الخالق، یعنی مؤذن که میگن المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامه، در روایت آمده میگن اینا همطور که دست به گوش میگیرن و آمیستن و ایستاده از آن میگن و به قبله، اونجا هم توی صحرای محشر هم گردنشون بلنده تو صف محشر، چون اینا مؤذن بودن در دنیا. حالا اینجا هم حضرت میفرماید که این مؤذن کارش اینه که خلق خدا رو، بندگان خدا رو داره با اذانش دعوت میکنه که بیایید عبادت کنید آفریدگار خودتون رو، و مرغبا فیها، مقرا له بالتوحید، مجاهرا بالایمان، معلنا بالاسلام، مؤذنا لمن ینساها. میفرماید کار مؤذن اینه که میاد با اذانش ترغیب میکنه مردم را که حالا یا بیان مسجد یا زود برن نمازشون اول وقت بخونن، که حالا نماز اول وقت هم چقدر ثواب داره. مرغبن فیها، مقرن لهو به توحید، همونطور که داره اذان میگه، میگه اشهد ان لا اله الا الله، اقرار به توحید میکنه و وادار میکنه دیگران اقرار کنن. مجاهرن بالایمان، با همین اذانش داره ایمان الهی رو اعلام میکنه. معلنن بالاسلام، اسلام رو داره اعلام میکنه. مؤذنن لمن ینساها، این اذانش باعث میشه که اونهایی که فراموش کردن وقتی صدای مؤذن رو بشنوند، اینها بالاخره میرن دنبال مقدمات نماز و طهارت و اینها که برن دیگه سراغ نماز. پس هم مؤذن در اذان گفتن خیلی مسئولیت و پاداش الهی داره، و همین که خود این اذان هم کلماتش خیلی اسرار معنوی داره که حالا ما فقط راجع به الله اکبر گفتیم، بقیه فصلهای از آن انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.